أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استحباب تفریق بین الصلاتین بعد از بیان اصل مطلب که آیا تفریق مستحب هست یا مستحب نیست، مرحوم سید متعرض این بحث شدن که تفریق بین صلاتین به چی اتفاق میفته، تحقق این تفریق چگونه هست. در این قسمت فرمودن که و یکفی مسماه و در تحقق تقریب بین الصلاتین همین مقدار که در نظر عرف صادق باشد که اینها این دو نماز از هم جدا شده، متصل نشده، همین مقدار کافی هست. به فعل اکتفاء بهی به مجرد نافلت وجهان و امکان لا یخلو عن اشکال. اما اینکه شخص برای تحقق تفریق به نافله اکتفا بکنه، نافله را بخواند، آیا با خوندن نافله تفریق بین الصلاتین اتفاق میفته یا نه، فرمودن که محل اشکال است. این قسمت اول در تحقق تفریق که مسما کافی هست برای تفریق بین الصلاتین. نوعاً در این قسمت اشکال نکردن که مسما کافی باشه. وجه قبول و عدم اشکال هم اینه که عنوان تفریق در این موارد ذکر شد، در این مورد ذکر شده، مثل بقیه عناوینی است که در خطابات موضوع قرار گرفته یا متعلق قرار گرفته برای حکمی، چطور در بقیه عناوین موضوع احکام یا متعلقات احکام از نظر صدق در موارد اگه دلیل خاص نداشته باشی مسما کفایت میکنه. این مورد هم از این قبیله دیگه که عنوان تفریق در روایت اومده بود که و تفریق بین ما افضل، دیگه در روایت عبدالله بن سنان این عنوان اومده که تفریق بین اصلا تفریق بین صلات بین ما افضل هست. این عنوان صادقه دیگه، همین مقدار که مسمای تفریق محقق بشه کافیه، چون هم در تشخیص مفاهیم الفاظ و کلمات مرجع عرفه، در علاوه بر اینکه در تشخیص مرجع عرفه، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم مرجع عرفه. ولو کسی این مرحله دوم را که تشخیص مصداق، تطبیق مفهوم بر مصداق را قبول نداشته باشه، ولی در مرحله اول که مراد از تفریق، مراد از این عنوان، این لفظ اونیست که عرف معنا را میفهمه از این لفظ، در این که کسی تشکیل نداره، همه قبول دارن که ملاک در تشخیص مفاهیم نظر عرفه. در تطبیق ممکنه کسی بعضیا نظر دیگه داشته باشن، یعنی اختلاف نظر بین اعلام باشه، ولی در تشخیص مفاهیم که همه قبول دارن. خب عنوان تفریق در اینجا ذکر شده، مراد از تفریق یعنی اون معنایی است که عرف از تفریق میفهمد، و معنایی که عرف از تفریق میفهمد در موارد مسما صادق هست، بالویدان صادقه، بالقطع صادقه، روی حساب حکم میشه صحت کفایت مسما. یه مناقشه، یه تعلیقه در اینجا از مرحوم امام نقل شده. اگر این تعلیقه به این قسمت نوشته شده باشه، به قسمت بعدی نباشه، ایشون فرمودن که این فیه تأمل. ممکن البته این تعلیق مال بعد باشه که فل اکتفای بهی به مجرد نافله، ممکنه بعد باشه، ولی این را در همین قسمت یک فی مسماه اینجا آوردن. ظاهرشم یعنی مقتضای تعبیراتی که مرحوم سید در چیف آورده، در عبارت آورده که در نافله داره، که چون خود مرحوم سید هم فرموده که به امکان لا یخلو عن اشکاله، بله اگر اون نظر مرحوم امام در اون قسمت بعدی بود، دیگه خود مرحوم سید فرموده دیگه اشکال دیگه، خب تأمل با همون اشکال یکی میشه دیگه. ظاهرا بله این تعلیقه هم در همین جا هست، یعنی مربوط به همین یکفی مسماها هست. چون اشکال فرمودن که اینکه مسما کافی باشه برای تحقق تقریری که مستحب هست، این محل اشکاله. وجه اشکال ممکن این باشه که ولو در روایت مثل عبدالله، روایت عبدالله ابن سنا عنوان تفریق ذکر شده، ولی روایات دیگه هم بود که در مورد تفریق به اونها استدلال شده. اگر مستند روایات دیگه تفریق باشه، اون جمعی که تفریق در مقابل جمع مورد نظر هست، به اون نحوی که این میشه تفریق متعارف میشه، هم میشه تفریق بر تفریق متعارف، در اون جگل روایات دیگه استفاده شده، اگر استهوا و تفریق از روایات دیگه استفاده بشه، مستفاد از روایات چیزی نیست که شامل مسما باشه، بلکه بیش از اونه، ناظر به تفریقهای حسابی هست که مثلا مقدار متنابه از زمان فاصله بین اینها شده باشه. ولی اگر کسی در اصل بحث که استحباب تفریق باشه، روایات دیگر را مستند قرار نداد، اشکال دلالی در روایات دیگر داشت و فقط من حیث دلاله روایت عبدالله ابن سنان را قبول کرده باشه، دیگه این فرمایش مرحوم سید احتیاجی به تعلیقه نداره. مطلب من سید تمام علال قاعده است، قاعدهش اینه که ان عنوان تفریق در این روایت عبدالله ابن سنان مثل سایر عناوین نیست که در خطابات احکام اخذ شده. اما قسمت بعدی که مرحوم سید فرمودن فل اکتفای بهی بمجرد نافلته وجهان به امکان لا یخلو عن اشکاله، این که بله آیا نافله کافی هست برای تحقق تفریق، بله کافی هست برای تحقق تفریق یا کافی نیست، این که فرموده مرحوم سید که فیه وجهان که نافله هم کافی باشه، وجهش از جهت اینه که بالاخره عنوان تفریق صادق دیگه، عملا بین زور و عصر فاصله شده دیگه، این نافله ها فاصله شده، یا بین مغرب و عشا نافله مغرب بله فاصله شده. اما این که این وجهش اینه که مقدار کافی هست برای تحقق نافله، اما این که فیه این یک وجه، حالا وجه بعدی که استدلال به روایت هست حالا اون ادامه میاد، ولی منشأ اشکال عبارت از اینه که عنوان تفریق که ذکر شده در اینجا بین صلاته، تفریق بین الصلاتین با توابعش نه هست. اینجا نماز با توابعش هست. کسی که نماز ظهر رو میخواند بعد نماز عصر رو میخواند بخونه، ولو قبل از نماز عصر نوافل عصر را بخواند، ولی اینجا عملا بین صلاتین تفریق ایجاد نکرده، چون نافله عصر تابع عصر، ملحق به عصر. این بین ظهر و عصر معتابهی عملا فاصله ایجاد نکرده. روی نصاب بله، به مقتضای این که اگه ما دلیل نداشته باشیم فی حد نفسی مسئله را بخواهیم حساب بکنیم در اینکه اتیان نافله کافی هست یا برای تفریق یا کافی نیست، یعنی ما باشیم روایت عبدالله ابن سنان و این مسئله که نافله را شخص بخونه تفریق تحقق پیدا میکنه یا نه، مقتضای صناعت میشه عدم کفایت، چون اینجا در فرض نافله، در فرض اتیان نافله و عدم فاصله زمانی بیش از مقدار نافله عملا تفریق بین طرفین ایجاد نشده. منتها این که ما در این قسمت به مقتضای قاعده بخواهیم مشق بکنیم و حکم این مورد که تفریق به خوندن نافله هست را تعیین بکنیم، متوقف بر اینه که دلیل خاصی در این مورد وارد نشده باشه که نافله موجب تحقق تفریق هست یا موجب تحقق تفریق نیست. دلیل خاصی وارد نشده باشه. اگه دلیل نداشته باشیم خب برمیگردی به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده این میشه که با نافله تفریق حاصل نمیشه، چون بین صلات معتوابه ما تفریق نشده. ولی آیا دلیل خاص وارد شده یا وارد نشده، استدلال شده به دوتا روایت که از این دوتا روایت استفاده به این دعوا که از این دو روایت استفاده میشه که نافله کافیه برای تحقق تفریقه. این دو روایت هم در باب 35 از ابواب مراغید، در باب 33 از ابواب مواقید اونجا ذکر شده، روایت دوم و روایت سوم. روایت دوم باب 33 روایت محمد ابن عوفر و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، از سلمت ابن خطاب، عن حسین ابن سیف، عن حماد ابن عثمان، عن محمد ابن حکیم، عن ابوالحسن علیه السلام قال سمعت یقول اذا جمعت بین الصلاتین فلا تتوع بینهما. در جایی که بین دو نماز جمع بشود دیگه تتوعی در کار نیست. این یک روایت. روایت بعدی هم که روایت باز همین روایت محمد ابن حکیمه، روین صاحب گفتن که وحدت روایت در بین هست ولی سندش با اون روایت قبلی اختلاف داره. در قبل از حماد اختلاف داره، از حماد بعد که محمد ابن حکیمه باشه مشترکه، ولی قبل از حماد فرق داره. در روایت سوم باب سیاسه نقل شده از کافی، از علی بن محمد، عن محمد بن موسی، عن محمد بن عیسی یا علی بن عیسی، در بعضی از نسخ علی بن عیسی، در بعضی از نسخ محمد بن عیسی، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حکیم قال سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول الجمع بین الصلاتین اذا لم يكن بينهما تتوع، اذا كان بينهما تتوع فلا جمع. تقریب استدلال اینه که خب از این روایت این دو روایت استفاده میشه که تطوع با جمع سازگاری نداره. جمع بین صلاتین در صورتی است که نافله‌ای بین اینها انجام نشه، به الا اگر بله اگر تطوع انجام بشه، نافله انجام بشه بین دو نماز، دیگه جمع اتفاق نمیفته. جمع بین الفریضتین یعنی ذات فریضه ها در کنار هم دیگه قرار بگیره، اما اگر بین دو تا فریضه کسی نماز نافله خوند، ولو نافله مربوط به همین نمازهای دو طرف، این دیگه جمع اتفاق نمیفته. این استدلال به این دو تا روایت به این ادعا که در خصوص این مورد که آیا به نافله یتحقق التقریر یا لا یتحقق، در خصوص این مورد ما وقتی دلیل داشتیم دیگه جای اعمال قاعده و رجوع به مقتضای قاعده نیست. آیا استدلال به این روایت تمام یا تمام نیست؟ خب اشکال من حیث و سند شده در هر دو روایت و همینطور اشکال من حیث و دلاله هم در این روایت شده. اشکال من حیث و سند در روایت اول اینه که در بله سلمت ابن خطاب تضعیف داره، نجاشی اون را تضعیف کرده، در بله مورد او اومده که ضعیفان فی حدیثه، به خاطر ضعف سند این روایت کنار گذاشته میشه. محمد ابن حکیم هم در مورد او توصیقی وارد نشده، ولو مطالبی در مورد او به عنوان مد وارد شده که اهل مناظره بوده و در کلام دفاع میکرد از مذهب اهل بیت علیهم السلام، ولی از جهت وثاقت قولی در مورد او توصیقی وارد نشده. پس روایت هم من ناحیه محمد ابن حکیم هم من ناحیه سلمت ابن خطاب دچار اشکال سندی میشه. نسبت به محمد ابن حکیم این اشکال خب جواب داده شده به اینکه با توجه به اینکه جزء بله مشایخ اعلام ثلاثه است که ابن ابی عمیر و صفوان و بزندی، از بله بعضی از این ثلاثه از محمد ابن حکیم نقل کردم، با قاعده توصیف مشارک ثلاثه مشکل برطرف میشه. علاوه این که ممکن از راه توصیف معارف هم بله این حکم به وثاقت او بشه، ولی اون قسمت نقل مشارک ثلاثه ثابته، دون حساب مشکل مرتفع. نسبت به سلمت ابن خطاب برای این تضعیف در کلام نجاشی وارد شده، منتها شبهه‌ای که در اینجا هست این که در تعبیر نجاشی اومده ضعیفون فی حدیثه. این ضعیفون فی حدیثه آیا مقصود ضعف در گفتار یعنی وثاقت قولی نداره، احتراز از کذب نمی کنه که بذار ممکنه مرتکب کذب شده باشه، یا اینکه نه اون ضعف در حدیث به معنای دیگه ای هست؟ چون در بعضی از موارد در کلام مرحوم نجاشی راجع به بعضی از روات این عنوان اومده که ضعیفن فی الحدیث، ضعیفن فی الحدیث، این عنوان ضعیفن فی الحدیث در جاهای دیگه گفتن که این تضعیف شخص نیست، بلکه مقصود از ضعف در حدیث یعنی مهارت در فن حدیث نداره، در نقل احادیث، تشخیص صحیح من السقیم و فهمش مطالبش، مطالب مربوط به حدیث، قواعد حدیث، علم حدیث او ضعیفه. در ولی در علوم دیگه ای که نقل شده مثلا راجع به لغت و علوم عربیت و اینها در بعد اونها رو اون امتیازات رو مرحوم نجاشی برای اون صاحب ترجمه بیان کرده بود، بعد در کنار او داشت که ضعیفن فی الحدیث، گفتم مقصود از ضعف در حدیث یعنی در علم حدیث. اونجا این تعبیر ضعف فی الحدیث را گفتن به معنای تضعیف نیست، تضعیف شخص که مربوط به حجیت روایت باشه و خبر را از خبر ثقه بودن خارج بکنه نیست، ولی در اینجا تعبیر اینه که ضعیفن کان ضعیفن فی حدیثه. این ضعیفن فی حدیثه حملش بر این که مقصود از حدیث در اینجا یعنی علم حدیث در مقابل علوم ادبیه، مثلا در مقابل مثلا علم مثلا تفسیر، مثلا این حمل ضعیفن فی این کلمه حدیثهی بر علم حدیث خلاف ظاهره. ظاهر این که حدیثی یعنی در گفتار خودشه، نه اینکه حدیث به عنوان یک علم در مقابل علوم دیگر قرار گرفته باشه. روی این حساب این تضعیف نجاشی در سلامت ابن خطاب ثابت هست، ولو تعبیر نجاشی ضعیفن فی حدیثی باشد. اما روایت دوم، روایت بعدی که روایت سوم بابی سیاسه باشه، در سند او محمد ابن موسی
که نجاشی برای چی آوردن فی حدیثی رو؟
این هم باب توضیح دیگه بلاخره مشکل در بعضی از موارد تسلیم میکنن، در بعضی از موارد در بعض لازم نیست که هم
اصطلاحات دقیق
نه دیگه
اصطلاح بکنه نسبت به تمام موارد اینجا علی اصطلاح انجام
میده، لازم نیست که هم در همه موارد این توضیح ذکر بشه.
نه
جعل اصطلاح نیست دیگه، نه دیگه، نه دیگه، قرار شد که معنای خاصی نداشته باشه. یعنی ضعیفون تنها رو میگفت با جایی که گفته ضعیفون فی الحدیث فرقی نداره دیگه، معنای اضافه ای نداره این عبارت.
صرف تفنن در تعبیر خلاف داره، صرف تفنن در تعبیر بوده باشه
داخل چیز اون جایی را که تضعیف به قسمت گفتار مرتبط نباشه بلکه ناظر به جهت دیگه ای باشه، جهات علمی طرف باشه که قواعد را بلد نیست، اون تضعیف موجب خروج روایت از روایت ثقه نمیشه، از خبر ثقه نمیشه. اینجا این عبارت ضعیف فی الحدیث به معنای ضعف در علم حدیث نیست، به معنای ضعف در علم حدیث که نشد، معنای دیگه ای که متصوره چیزی غیر از همین در گفتارا از جهت عدم اعتراض از که چیز دیگه تجربی نمیشه. در مورد محمد بن موسی که محمد بن موسی همدانی هست که سمان باشه، خب اونم در مورد او اومده که برای نجاشی گفته که ضعف آل همیون بالقلوب و کان ابن الولید یقول انهو کان یزع آل حدیث. ابن ولید گفته که این وضع حدیث میکرد محمد بن موسی همدانی، نه فقط انحراف در مذهب داشت بلکه پزای حدیث هم بوده، جعل حدیث هم میکرد. البته حروم نجاشی اینجا داره که والله اعلم، ابن ولید اینطور میفرمود ولی حالا کنه ما خیلی تصدیقش نکرده در این جهت، اینها به تردید برگزار کرده، ولی علایاله اینطور نیست که این مناقشه شده است در او دیگه. مقدید او را گفته که منحیس از جهت احتراز از کذب هم احتراز نداشت بلکه جعل حدیث میکرد دیگه. دون حساب منحیس و سند که این روایه، این دوتا روایه تمام نیستن، ضعف سندی دارن، اما منحیس و دلاله آیا دلالت بر مدعا دارن یا ندارن، اشکال شده که منحیس و دلاله این روایه دلالت بر مدعا ندارد. اونی که در این روایت اومده اینه که در اذا جمعت بین صلاتین فلا تتوا بینهما، در واقع بیان این است که جمع بین صلاتین در جایی مثلا مطلوبیت دارد در مقابل تفریق که تتوا نباشه، ولی در موردی که تتوع باشد بین این دو دیگه جمعی، اینجا دیگه جای جمع نیست. این روایت دو بعدی که روایت سوم باشه در افاده این معنا واضح تر هست. تعبیر در روایت دوم اینه که الجمع بین صلاته اذا لم یکن بین هما تتبعون، فاذا کان بین هما تتبعون فلا جمع. جمع بین دو نماز در جایی مورد داره که نافله بین اینها واقع نشه، اگه مثل همونطور که در مورد نماز مسافر از این قبیل دیگه، مسافر در زغرینش نافله ندارد، این جایی که نافله ندارد این دوتا صلات را دوتا نماز را در کنار همدیگه می کنه. ولی اگر نافله امر به جمع در موردی هست که نافله در کار نباشه، ولی اگر نافله در کار باشه امر به جمع بین صلاته نمیشه. اون که روایت دلالت داره این مقداره که در کنار هم قرار دادن نماز، در کنار هم دیگه قرار دادن در صورتی هست که هم مأمور به بودن و مطلوب بودن جمع بین صلاتین در کنار هم دیگه قرار دادن در مواردی است که نافله مشروعیت ندار، نافله جعل نشده، مطلوبیت نداشته باشه در اونجا، که ما اینکه ظهرین در سفر از این قبیله یا عشاءین در لیله مزدلفه از این قبیله، اما در مواردی که نافله بین این دو صلاته اونجا دیگه جمع به این معنا که متصل باشد فریضه ثانیه به فریضه اول، جمع بین اونجا مطلوبیت نداره، چون وجود نافله در اینا منافی با جمع بین وجود نافله بین هما معناش اینه که این دوتا فریضه به همدیگر نشستد دیگه. اینا پس جمع مطلوبیتش اختصاص داره به موارد عدم مشروعیت نافله. اون چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه، اما اینکه این روایت دلالت بکنه بر اینکه در مواردی که تفریق بین صلاتین مستحب هست و باید رعایت بشه باقت نظر نافله بله فی حد نفسی تفریق بین صلات مستحبه، آیا تفریق حاصل می شود به فعل نافله بینهما یا تفریق حاصل نمی شه؟ اون تفریقی که به معنای انفصال خارجی و تکوینی بود بنابر اون مبنا آیا با فعل نافله حاصل می شود یا حاصل نمی شه؟ روایت دیگه دلالت بر این جهت ندارد. از نظر دلالی این روایت تمام نیست، دلالتش بر مدعا نتیجه این میشه که وقتی من حیث و سند این روایت تمام نبود یا من حیث و دلاله تمام نبود در خصوص مسئله، در خصوص مسئله که آیا یتحق و تفریق به نافله یا املا، ما دلیل خاص نداریم. دلیل خاص که نداشتیم باید نگاه بکنیم به مقتضای قواعد عامه. قواعد عامه اینه که اگر ما روایت عبدالله بن سنان را در نظر گرفتیم که درش عنوان تفریق بین صلاتین باشه، یعنی انفصال خارجی بین صلاتین، انفصال خارجی بین صلاتین در ممکنه اشکال شده اون حساب بعضی ها گفتن که این تحقق پیدا نمی کنه مگر در جایی که علاوه بر نافله فاصله خارجی هم چند دقیقه بین هما اتفاق بیفته و الا تفریق محقق نمیشه. رون حساب بعضی از محشین عرضه اینجا در این قسمت اشکال کردن، در مرحوم نائینی فرمودن بلل اقوا عدمه بود بل افضل من التفریق ما کان علی اوقات الفضیله، اون که بحث دیگه، ولی اصل این که با نافله تفریق محقق بشه یا نه فتوای به عدم دادن. اینم قسمت اخیر از مسئله هفت. مسئله هشت که در حقیقت جای جمع نیست، مورد جمع نیست، فلا جمعه یعنی مورد جمع نیست، اون جمع مطلوب اینجایی که تتوع بینهما باشد، اینجا در این موارد جمع مطلوبیت ندارد، ناظر به مطلوبیت جمع، موارد مطلوبیت جمع، مطلوبیت جمع و همون مثالی که زده شده در کلام مرموی خویی که در موارد مثل صلات ظهرین در مسافر یا لیله یا اشاعین در لیله مصطفی لیله العید، اونجا جمع در جایی که مواردی که نافله بینهما نباشه، ولی جایی که نافله هست اونجا جمع مطلوبیت نداره. اما اینکه بله تقریر به چه چیزی حاصل میشه ناظر به اون نیست. این بله مسئله هشت، در این مسئله مسئله‌ای که بیان میشه وقت فضیلت نماز عصر و نماز عشا هست، که البته اصل این مطلب قبلا در جهات قبلی مطرح شده بود که در همون بعد از بیان اصل وقت در فرائض من حیث المبدا و المنتها، بعد از بیان اصل وقت من حیث المبدا و المنتها وقت اجزا، وقت فضیلت هم در نمازها بیان شده بود، در مسائل قبلی عروه بیان شده. اینجا مرحوم سید در مسئله هشت اشاره میکنه به مطالبی که قبلا فرمودن. در مسئله هشت دارم که قد عرفت ان للعشا وقت فضیلت و هو من ذهاب الشفق الی ثلث اللیل. قبلا گفتیم که نماز عشا یک وقت فضیلت دارد و دو تا وقت اجزا دارد. وقت فضیلت نماز عشا از ذهاب و شفق تا ثلث اللیل دو تا وقت اجزا داره. وقت اجزای اول نماز عشا قبل از ذهاب و شفق، بعد از خوندن نماز مغرب قبل از سقوط و شفق، در این فاصله اگر نماز عشا خوانده بشود مجزی هست، چون اذا قرابت شمس دخل الوقتان مجزی هست، ولی افضل تأخیر او الی سقوط شفق هست. روی حساب این میشه وقت اجزای اول که وقت اجزا هست ولی قبل از وقت فضیلته. وقت اجزای دوم هم بعد از ثلث اللیل دیگه، بعد ثلث اللیل الی نصف اللیل میشه وقت اجزای دوم که خارج از وقت فضیلته، بعد وقت اجزای بعد وقت فضیلت هست. در نماز عشا فرمودن که ما وقت فضیلت به این نحو را ملتزم شدیم و نتیجه این شد که دو تا وقت اجزا درست بشه، یه وقت فضیلت. مشهور در مورد نماز عصر هم همین رو گفتم، مشهور همین رو گفتم که وقت نماز عصر هم یک وقت فضیلت دارد و دو تا وقت اجزا داره. وقت فضیلت نماز عصر به نظر مشهور از وقتی که سایه شاخص به اندازه مثل شاخص، اون مقدار زیادی سایه به اندازه مثل برسه، از اونجا شروع می شود وقت فضیلت نماز عصر تا مثلین. بحث به نظر مشهور نماز عصر هم مثل نماز عشا یکی این وقت فضیلتی وسط وقت دارد. فلهو و ذکر و ان العصر ایزن کذاره، فلهو وقت و فضیلت و هو من المثل الى المثلین لوقت تا اجزاء من الطرفین. وقت اجزای از دو طرف دیگه، قبل از مثل میشه وقت اجزاء اول که قبل وقت فضیلت، بعد مثلین هم وقت اجزای ثانی هست که بعد وقت فضیلت. مرحوم سیه میفرماید که مشهور در نماز عصر اینجور گفتن، ولی ما قبلا هم این را رد کردیم، گفتیم بعید نیست که وقت در نماز عصر وقت فضیلت از همون زوال شروع میشه، یعنی بعد از خوندن نماز ظهر دیگه وقت فضیلت نماز عصر از همون زمانه، نه اینکه صبر بکنه تا مثل و از مثل به بعد بخواهد نماز عصر را بخونه. لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلتی خب از زوال، ما قبلا گفتیم که وقت فضیلتش همون من الزوال، البته من الزوال مراد ملموس معلومه، بعضی از اعلام که حاشیه زدن حاشیه اینها حاشیه توضیحی هست، وقت فضیلتش زواله یعنی بعد از وقت ظهر دیگه، بعد از زوال بعد از خواندن ظهر دیگه وقت فضیلت نماز عصر شروع میشه. نه این ارجاع به ما سبب هست، ولی یه مطلب اضافه در اینجا مرحوم سید داره و اون اینه که فرمودن نه الاحوال فی ادراک الفضیله از صبر الالمست، فرمودن ولو ما قبلا نفع کردیم بود از این که وقت فضیلت از زوال باشه، ولی این منافات نداره که احوت برای درک فضیلت صبر الالمثل باشه، برای اینکه نماز فضیلت را درک بکنه این مستحب را درک بکنه احتیاط در درک این مستحب اینه که تا مثل صبر بکنه. این قسمت اول که مربوط به نماز عشا باشه، خب این بحثش هم مربوط به قبل هست، اونجا هم این که سقوط و شفق به عنوان وقت فضیلت نماز عشا هست دلیل بر اون تمام شده و در مقابل دلیل برخلاف نداریم در مورد نماز عشا. اما نسبت به نماز عصر که وقت فضیلتش مثل باشه از مثل شروع شده باشه، یا اینکه وقت‌های دیگه‌ای به عنوان فضیلت عصر معرفی شده باشه مثل برای قدمین ببخشید اربعت اقدام در مقابل قدمین، که وقت ظهر قدمین باشد وقت عصر اربعت اقدام باشه، یا ظهر قدم باشد عصر قدمین باشد، خب در این قسمت روایات مختلف بود دیگه، روایات در بعضی از اینها قدم بود، در بعضی از این برای ظهر قدم بود، برای عصر قدمه، در بعضی از اونها برای عصر اربعت اقدام بود، در بعضی از اونها عنوان مثل اینها ذکر شده بود. در این اختلاف روایات قبلا مطرح شده، مرحوم سید که در مباحث قبلی فرموده بود که نه وقت فضیلت از زمان زوال شمس هست، به خاطر اینه که در جمع بین اون روایات به اون طایفه از روایات استدلال کرده بود که در اون روایات اومده بود که ملاک در خوندن نماز عصر اینه که انسان بعد از انجام دادن نافله نماز عصر را شروع بکنه، همونی که روایاتی که قبل دیروزم در بحث‌های قبلی عنوان شده بود که در باب پنج ابواب مواقی صاحب وسائل اونها را ذکر کرده که یک دسته از روایات که مشتمل بر روایات متعددی بود، در اون روایات اومده که طول دادن و بله این که وقت خاصی میزان خاصی از قبیل قدمه اربعت اقدام اینها ملاک در خوندن عصر نیست، ملاک در خوندن عصر اینه که بعد از نافله انسان اول نافله ظهر بعد خود ظهر بعد نافله عصر بعد خود عصر، اذا زالت شمس دخل وقت برای هر دو نماز، منتها الا این که بین مصلی لا یمنا مصلی الا اون نافلش، چه نافله را طول بده چه نافله را کوتاه بکنه، بعد از خوندن نافله یا جای نماز عصر در باب بله. بله در باب 5 از ابواب مواقید اونجا روایات اینطور وارد شده بود که در روایات متعددی بود دیگه، یکی از اون روایات همین بود، روایت مسمع بود که درش این عنوان اومده بود اذا صلیت الظهر فقط دخل وقت العصر الا ان بینهاست بین یدیها سبحر فذلکه الی ان شئت طولت و ان شئت قصرت. این در روایات دیگه هم که من بلو روایت خصوصی روایت مسمع به خاطر سهل زیاد مشکل داره، ولی روایات معتبره در اونها این عنوان اومده بود. فرمایش مرحوم سید در این که عصر وقت فضیلت خاصی در مقابل ظهر ندارد مستند به اینه که ما اون در جمع بین روایات باید به این روایت که ملاک را خواندن نافله قرار داده به این روایات عصر کنه، این روایات را شاهد جمع قرار داده و قرینه قرار داده برای روایات دیگه‌ای که ملاک را مثل یا قدمه یا اربعه اقدام قرار داده بودن. روی این حساب اینجا هم اعتمادن بر اون بیان قبلی، بر اون مستند قبلی فرمودن که در نماز عصر ما وقت فضیلت جدایی در مقابل نماز ظهر نمیدانیم. منتها کلام در اینه که حالا این که این مطلب تمام هست یا تمام نیست، بله این فرمایش مرحوم سید تمام هست یا تمام نیست، با توجه به مطالبی که در جلسات قبل عنوان شده بود معلوم میشه که این اگر این روایات بله اذا زالت شمس دخل وقت و صلاتین الا بین یده یا صفحه تمام و ملاک را این قرار میده، اگه این روایات حاکم نداشته باشه به مقتضای این روایات باید حکم کرد، ولی اگه این روایات حاکم داشته باشه که اون روایت عبدالله ابن محمد در باب 8 حدیث 30 باب 8 اون رو اگه حاکم بگیریم دیگه این فرمایش مرحوم سید هم کنار میره، نهایت میشه اون روایاتی که ملاک را اربعه اقدام و قدمین قرار میدنند. حالا این مربوط به اصل مطلب که اصل فضیلت جدایی دارد یا نه، اما قسمت اخیر از فرمایش مرحوم سید که در عین این که اعتراف فرموده است که وقت اصل نماز اصل نماز خاصی وقت فضیلت خاصی ندارد، در این حال فرموده احوال اینه که این کار را برای تأخیر بیاندازه، نماز عصر را تا به مثل برسه. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ اشکال شده به مرحوم سید در این قسمت که بعد از این که این وقت خاصی ندارد ما از طرفی روایات استحباب و تعجیل به صلاتی اول وقتها را داریم و این که اگر تأخیر بیاندازه این موجب تضییع حساب میشه، با توجه به اون روایات چطور مرحوم سید فرموده که اهوت لدرک فضیله این میشه که مثل را تأخیر بیاندازه عصر را الى زمان مثل شاخر مثل الله علی محمد.